هفته عصر چهارشنبه 30 مرداد ماه 1398 این صدای رادیو فرداست. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. من رویا کریمی مرشد هستم، میزبان شما در 30 دقیقه پیش رو، در مجله‌ای که با مجموعه‌ای از خبر و تحلیل و گزارش برای شما آماده شده. اما پیش از همه خبرها را از همکارم فرهاد سلمانیان می‌شنوید.
با سلام شنوندگان گرامی، معاون وزیر خارجه یونان میگوید این کشور اقدامی برای تسهیل ارسال محموله نفتکش آدریان دریای یک به سوریه نخواهد کرد. میلتیادیس واروویتسوتریس روز چهارشنبه گفت ابر نفتکش آدریان دریا برای تخلیه بار در بندرهای یونان بسیار بزرگ است و یونان نمیتواند محموله این نفتکش را تخلیه کند. این مقام یونانی در این حال تاکید کرد که آتن از سوی واشنگتن در این زمینه تحت فشار است. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا تهدید کرده هر کشوری که به نفتکش آدریان دریای یک اجازه لنگر انداختن دهد با خطر تحریم روبرو خواهد شد. نفتکش آدریان دریای یک که پیش از این گریس یک نام داشت، پس از 6 هفته توقیف در جبل طارق همکنون در دریای مدیترانه است. پیشتر مقصد احتمالی این نفتکش بندری در یونان اعلام شده بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در استکهلم پایتخت سوئد وعده داد که برای به تأخیر انداختن حکم اعدام احمد رضا جلالی شهروند ایرانی سوئدی در ایران تمام تلاش ها انجام خواهد شد. احمد رضا جلالی پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی بیش از 3 سال است در زندان به سر میبرد و به اتهام محاربه از طریق جاسوسی با حکم اعدام روبروست. آقای ظریف در پاسخ به سوالی درباره وضعیت او گفت تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا از منظر انسان دوستانه ببینیم آیا میتوان حکم اعدام احمد رضا جلالی را به تعویق انداخت یا خیر. وزیر خارجه ایران در این حال گفت آقای جلالی به جرم‌های متعددی متهم و در دادگاه محکوم شده است. حکم اعدام احمد رضا جلالی که در دیوان عالی ایران هم تایید شده با اعتراض گسترده سازمان‌ها و کارشناسان حقوق بشری سازمان ملل روبروست. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش به کارزار وحشت و ناآرامی در عراق، لبنان، یمن و سوریه ادامه می‌دهند. آقای پومپئو شامگاه سه‌شنبه در نشست شورای امنیت با موفق خواندن تلاش آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران گفت آیت الله خامنه‌ای به دیپلماسی اخاذی متوسل شده است.
از وقتی ایالات متحده اعلام کرد به دنبال به صفر رساندن فروش نفت ایران از آوریل گذشته است، آیت الله تمام تلاش خود را صرف دیپلماسی اخاذی کرده است.
وزیر خارجه آمریکا با اشاره به فرارسیدن زمان پایان تحریم‌های تسلیحاتی و مسافرتی سازمان ملل علیه ایران در مهر ماه سال آینده، خواستار اقدام جامعه جهانی برای جلوگیری از ایجاد به گفته وی قائله جدید از سوی ایران شد. مایک پومپئو در توییتر خود نیز نوشته است ایران همچنان بزرگترین تهدید علیه صلح و ثبات در منطقه است. علی مطهری نماینده مجلس ایران خواستار پاسخگویی حیدر مصلحی و محمود علوی وزرای پیشین و فعلی اطلاعات و عذرخواهی مسئولان این وزارتخانه درباره پرونده مازیار ابراهیمی شد. مازیار ابراهیمی از متهمان به قتل دانشمندان هسته‌ای ایران به تازگی در گفتگو با بی بی سی فارسی گفت در اثر شکنجه‌های زیاد وادار به اعتراف تلویزیونی شده بود. آقای مطهری در گفتگویی که روز چهارشنبه در روزنامه اعتماد منتشر شد گفت در حکومت جمهوری اسلامی ایران نباید برای حفظ نظام و نشان دادن اقتدار آن چون این اقداماتی انجام شود. او همچنین گفت افرادی که ثابت شده اشتباه کردند باید عذرخواهی و خسارتهایی را که وارد کردند جبران کنند. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران نیز روز دوشنبه گفته بود از آقای ابراهیمی دلجویی شده است. مازیار ابراهیمی در گفتگو با رادیو فردا انجام دلجویی را رد کرده است.
سپاسگزارم از همکارم فرهاد سلمانیان که مهمترین خبرها رو مورد جریان اونها قرار داد. اما ببینیم سردبیر این مجله شامگاهی هانا کاویانی برای شما چه تدارک دیده. دیدار علی خامنه ای با هیئت دولت حسن روحانی. اقتصاد و فرهنگ موضوع سخنرانی بود. نظریه کارشناس را خواهیم شنید. سفر ظریف به کشورهای اروپایی. آیا با این سفرها وضعیت بهتر خواهد شد؟
به نظر من بستن راه گفتگو و منزوی کردن ایران راه حل موفقی نیست. این راه حل حقوق بشر در ایران و برقراری دموکراسی رو بهبود نمیده.
زنان ایرانی در آستانه ورود به ورزشگاه. قانون تکلیف را روشن کرده است.
فیفا به هیچ وجه بحث شاید و احتمال رو نمیپذیره. اصلا قانون باید زنان در اولین بازی ملی بی قید و شرط حضور داشته باشن و آزادانه بلیت بخرن، نه به صورت گزینشی.
صدای شما شنوندگان رادیو فردا هم بخش جدا نشدنی مجله شامگاهی است. رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت با اشاره به تاثیرگذاری مشکلات موجود بر طبقات ضعیف و متوسط در ایران، تولید داخلی را کلید اصلی حل این مشکلات دانست. او گفت البته به دست آوردن و چرخاندن این کلید در قفل مشکلات اقتصادی آسان نیست، اما باید این کار را انجام داد. رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفت که 40 سال دوم جمهوری اسلامی قطعاً از 40 سال اول بهتر و برای دشمنان بدتر خواهد بود. بیشتر بشنویم از روزبه بلحری.
اقتصاد یکی از اولویت‌های مورد نظر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در روز چهارشنبه و در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت ایران بود. او با اشاره به نامگذاری سال 98 از سوی خود به عنوان سال رونق تولید، خواستاران شد که برای مقابله با آنچه افزایش کارشکنی‌های بیگانگان توصیف کرد، تولید رونق یابد. علی خامنه‌ای در این زمینه عنوان کرد که به توصیف او حرکتی در بخش‌های مختلف دیده می‌شود. این سخنان در شرایطی ابراز شد که بر اساس تازه‌ترین گزارش ماهانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، بسیاری از محصولات شاخص صنعتی در ایران در 3 ماهه ابتدایی امسال دچار افت تولید شده است. از جمله به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا فریوری، عضو هیئت مدیره انجمن لوازم خانگی ایران، در خرداد سال جاری اعلام کرد که ظرفیت فعال کارخانه‌های لوازم خانگی بین 25 تا 30 درصد است. در این ارتباط برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، روز سه‌شنبه گفت واشنگتن جلوی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را گرفته است و زمان خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال گذشته سرمایه‌های هنگفتی از ایران خارج شدند. او اضافه کرد ایران در شرایط رکود به سر می‌برد و تورم به نزدیک 50% رسیده است. رهبر جمهوری اسلامی در سخنان خود از مسئولان دولتی خواست تولید داخلی را اساس کار قرار دهند و بر ضرورت رفع مشکلات موجود بر سر راه ایجاد واحدهای تولیدی، قطع وابستگی به صادرات نفت خام و ضرورت تغییر نگاه مسئولان و دستگاه به تولید کنندگان تأکید کرد. علی خامنه‌ای همچنین با مقایسه تولید کنندگان با به گفته او رزمندگان سالهای دفاع مقدس، یعنی جنگ 8 ساله بین عراق و ایران، افزود باید با این چشم به آنها نگاه کرد. رهبر جمهوری اسلامی همچنین خواستار تبدیل تحریم‌ها به فرصت شد و گفت در ماه‌های اخیر واردات برخی کالاها دشوار شده است. او در بخش دیگری از سخنانش درآمد آسان صدور نفت خام را بلایی بزرگ دانست و تبدیل نفت خام به فرآورده‌های مختلف را راه اصلی رهایی از وابستگی به صادرات نفت خام عنوان کرد. در این حال خبرگزاری بلومبرگ در خرداد سال جاری گزارش داده بود که سطح تولید نفت ایران به کمترین میزان از نیمه دهه 80 میلادی رسیده است. مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا در این ارتباط روز سه‌شنبه گفت که تحریم‌های ایالات متحده باعث شده است که 2,700,000 بشکه نفت ایران در روز از بازارهای جهانی حذف شود. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در جریان دیدار خود و اعضای دولتش با رهبر جمهوری اسلامی گفت در صورت تحریم کامل نفت و به صفر رساندن صادرات نفت ایران، آبراهای بین المللی نمیتواند امنیت سابق را داشته باشد.
علی خامنه‌ای در ادامه سخنان خودش با اشاره به فرهنگ به عنوان اولویت کشور گفته است که در موضوع فرهنگ با حمله همه جانبه و جبهه وسیع بیگانگان مواجه هستیم. همراه هستیم با مهدی مطلبی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان که از طریق تلفن همراه مجله شامگاهی ماست. آقای مطلبی آزاد، خوش اومدید به این بخش خبری. چرا آیت الله خامنه‌ای مسائل فرهنگی رو به این شکل مورد توجه خودش قرار داده در سخنرانی امروز؟
وقت شما بخیر. سه تا هست خب ما سخنرانی های آقای خامنه ای رو داریم، میتونیم تحلیل محتوا بکنیم. در تمام این سه دهه گذشته با آقای خامنه ای یه حرف رو تکرار کرده، اینکه اولویت های کشور و حکومت اقتصاد هست و فرهنگ. تمامی این جملاتی که امروز ما شنیدیم رو به نوعی تکرار کرده. منتها اگر این سخنرانی رو شما با سه دهه گذشته مقایسه کنید، می‌بینید یک تفاوت بزرگ داره. فضایی که آقای خامنه ای از اقتصاد و فرهنگ می‌سازه در واقع فضای ایران پسا تحریم هست. در واقع آقای خامنه ای با تعریف اون چیزی که اقتصاد می‌نامه و فرهنگ، در حال توصیف شرایط امروز جمهوری اسلامی ایران هست. تمامی انتقاداتی که در کشور وجود داره، از حوزه مشکلات معیشتی و کارگری گرفته تا نارضایتی‌های اجتماعی رو می‌بره در حوزه تحرکات دشمن و تمامی در واقع سرکوب‌هایی که صورت گرفته رو می‌بره در حوزه اقدامات فلافندی حکومت. برای این فکر کنم در یک جمله آقای خامنه‌ای امروز در حال تبیین استراتژی جمهوری اسلامی یک سال، بیش از یک سال بعد از خروج آمریکا از برجام، در یک سالگی تشدید تحریم‌ها و در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان می‌گویند فشار بر ساختار حکومتی خیلی افزایش پیدا کرده.
اما آقای مهدوی آزاد، در کنار سازمان‌های متولی فرهنگ که آقای خامنه‌ای ازشون خواسته تا وارد این میدان بشن، علی خامنه‌ای از نهادهای اطلاعاتی هم خواست تا با موضوعات فرهنگی بپردازن. آیا این اولین بار نیست که مجوز چنین برخوردهایی از سوی رهبر جمهوری اسلامی صادر میشه؟
در تمام این سالها برخوردهای امنیتی، مشخصا برخوردهای وزارت اطلاعات و بعد هم از سال 88 سازمان اطلاعات سپاه، با اعتراضات فرهنگی، با اقشار فرهنگی، با خواسته ها و مطالبات فرهنگی وجود داشته. اون چیزی که آقای خامنه ای امروز میگه اولین بار نیست. به گمانم اون چیزی که اولین بار هست، او داره رسما رسمیت میبخشه به روندی که در ماهای اخیر، مشخصا در هفته های اخیر شروع شده. این حجمه همه جانبه عظیمی که به هر گونه مطالبه اجتماعی فرهنگی در کشور صورت گرفته، این بازداشت های گسترده ای که عمدتاً در خفا بدون توجه رسانه‌های رسمی در حوزه فعالان شبکه‌های مجازی توییتر صورت میگیره، در حوزه سلبریتی ها داره صورت میگیره، روزنامه‌نگارانی که سرکوب میشن، کار به جایی رسیده که همین چند روز پیش یک اعتراض خیلی کوچک طبقه متوسط شهری در تهران علیه خشونت علیه حیوانات رو نهادهای حکومتی به عنوان یک اقدام امنیتی تعبیر کردن. در شبکه‌های مجازی گفتن که در واقع این یک بازی است برای خرد کردن اعتراضات، در واقع تبدیل اعتراضات به کانون‌های متعدد و نهایتاً براندازی جمهوری اسلامی. چنین فضای سنگینی ایجاد شده. من فکر می‌کنم امروز آقای خامنه‌ای در واقع اومد پرچم رو، پرچمی که در دست نهادهای امنیتی با محوریت سازمان اطلاعات سپاه بود، رو رسما به دست گرفت، رسمیت بیشتری بخشید و حالا احتمالاً باید منتظر باشیم از این به بعد مجموعه برخوردهایی که صورت گرفت که از حجاب هم فراتر رفته، گفتم تا حد برخورد با مسئله حیوان آزاری رسیده، با سرعت بیشتری، با شدت بیشتری ادامه پیدا بکنه.
اما آقای مهدوی آزاد، شما میگید که در واقع پیش از این برخورد با حجاب هم صورت میگرفته، ولی واقعیت اینجاست که در 40 سال اخیر مسئولان انتظامی و قضایی با تمام قدرت در برابر درخواست زنان ایرانی برای برداشتن حجاب اجباری مقاومت کردند و تعدادی از اونها رو همین چند روز پیش به دلیل نداشتن حجاب و تلاش برای ورود به ورزشگاه دو مرتبه بازداشت کردند. به نظر نمیرسه که هیچ کوتاهی از سوی مسئولان در برخورد با حجاب صورت گرفته باشه. چرا باز هم آقای خامنه‌ای بر اون تاکید کرده؟
بازی یک جنگی بزرگی وجود داره بین طبقه متوسط، بین نیمی از جامعه که زنان هستن، مطالباتشون با حکومتی که روز به روز داره بنیادگراتر میشه و بر سر اولین حقوق بدیهی شهروندان هم ایستاده. 17 اسفند 96 اگه یادتون باشه، اولین واکنش آقای خامنه ای به اعتراض دختران خیابان انقلاب این بود که اومد گفت این اعتراضات یک کار امنیتی بوده، نهادهای غربی پشتشون بودن و گفت این یک نتیجه کوچک و حقیر بوده. از اون روز تا امروز ده ها فعال زن، ده ها شهروند روز به روز، ماه به ماه بازداشت شدن. با این حال ما ببینیم این حرکت داره گسترش پیدا میکنه، چون ذات این حرکت برعکس آنچه آقای خامنه‌ای میگه یک حرکت امنیتی نیست. بنابراین فکر میکنم آقای خامنه‌ای مجبور تاکید کنه، چون حکومت نه به دلایل سیاسی امنیتی، به دلایل ایدئولوژیک مقابل مطالبات طبقه متوسط ایستاده.
سپاسگزارم از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به کشورهای اسکاندیناوی از روز دوشنبه آغاز شده، به فنلاند و سوئد رفته، امروز هم وارد نروژ شده. همکارم سمیرا قرایی در استودیوی مجله شامگاهی همراه ماست تا جزئیات بیشتری از این سفرها و مذاکرات آقای ظریف در این سفرها رو برای ما بگه.
رویا سلام می‌کنم به تو و به همه همراهان رادیو فردا. در ادامه روند سفرهای دیپلماتیک آقای ظریف از روز دوشنبه راهی کشورهای اسکاندیناوی شده، فنلاند، سوئد و نروژ، از این جهت که ضرب العجل تعیین شده از سوی ایران برای برداشتن گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای در حال نزدیک شدن، روز 16 شهریور گفتند که گام سوم رو برمی‌دارن، یعنی 17 روز دیگه. در نتیجه این سفرها در سایه اون ضرب العجل اهمیت بیشتری پیدا می‌کنه، برجسته‌تر میشه، مخصوصاً اگر به این فکر کنیم که روز جمعه هم قرار هست آقای ظریف راهی فرانسه بشه با لودریان وزیر خارجه فرانسه و امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور دیدار بکنه. اما برگردیم به کشورهای اسکاندیناوی. وارد فنلاند چون نخستین مقصد آقای ظریف فنلاند بود، با رئیس جمهور، وزیر خارجه، وزیر امور توسعه و تجارت خارجی فنلاند گفتگو کرد. گفتگوها به شدت متمرکز بود بر مسئله برجام و اینستکس. در کنار اینها مسائل منطقه‌ای بود. پیش از ظهر سه‌شنبه دیروز با مارگوت والستروم وزیر خارجه سوئد دیدار و گفتگو کرد. وزیر تجارت سوئد هم حضور داشت. به هر حال حضور شخصیت‌های اقتصادی هم میتونه در این دیدارها خودش حائز اهمیت باشه و یک بین خطوطی رو به ما نشون بده. و امروز هم که راهی نروژ بود. اما اگر بخوایم دقیق‌تر نگاه کنیم به سفر آقای ظریف به سوئد، یک اظهار نظر مهم کرد امروز صبح آقای ظریف در استکهلم در مؤسسه سیپری و اشاره بود به پرونده احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگری که در ایران زندانی هست، به اتهام جاسوسی به اعدام متهم شده. آقای ظریف گفت که تمام تلاشش رو میکنه که این حکم رو به تعویق بندازه، نه اینکه کلا از بین بره این حکم، بلکه به تأخیر بیفته. از این منظر حائز اهمیت است. رویا، من ساعتی پیش گفتگوی انجام دادم در رابطه با سفر آقای ظریف به سوئد با ییت گوتلاند، نماینده سوئد در پارلمان اروپایی هست. اجازه بده که این گفتگو رو با هم بشنویم.
We have seen in the recent years that the situation has not improved in Iran and
در سالهای اخیر شاهد آن بودیم که وضعیت ایران بهبودی پیدا نکرده و از خارج از ایران قابل مشاهده است که تعداد زیادی از فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و شخصیت‌های فرهنگی و افرادی که حضورشان برای دموکراسی مهمه دستگیر شدند و حتی گاهی مورد شکنجه قرار گرفتند. در نتیجه وضعیت بهتر نشده. ما به عنوان یک NGO معتقدیم که باید تمرکزمون رو متوجه این مسائل بکنیم و من به عنوان یکی از اعضای پارلمان اروپا بر این باورم که هرگاه موقعیتش پیش بیاد باید این مسائل توسط اتحادیه اروپا یا کشور سوئد مطرح بشه.
Both in the EU and also as member states such as Sweden.
خانم گوتلان، میدونید که دیروز همزمان با سفر محمد جواد ظریف به سوئد در استکهلم اعتراضاتی صورت گرفت. شما هم اشاره کردید که وضعیت حقوق بشر در ایران بهبودی پیدا نکرده. آیا فکر میکنید اجازه دادن به نمایندگان جمهوری اسلامی ایران برای سفر و ابراز عقایدشون راه حل بهتریه برای حل مسئله نقض حقوق بشر، یا قطع هر گونه دیالوگ ارجحیت داره؟
I believe this is a very important question. There is no easy answer.
به نظرم این سوال بسیار مهمیه که جوابش هم ساده نیست. نباید خودمون رو فریب بدیم و فکر کنیم که یک راه حل مشخص برای این مسئله وجود داره و اون هم موفقیت آمیز خواهد بود. اما به نظر من بستن راه گفتگو و منزوی کردن ایران راه حل موفقی نیست. این راه حل حقوق بشر در ایران و برقراری دموکراسی رو بهبود نمیده. این کار تنها افراطیون در داخل رو تقویت میکنه. دیالوگ و گفتگو ضروریه، اما از اون سو هم آسان نیست، چرا که هر بار که بحث گفتگو پیش میاد مسئله امنیت منطقه و خاورمیانه و جهان مطرح میشه و تمرکزی بر حقوق بشر وجود نداره. این نخستین بار نیست و این اتفاق به شکل مداوم میفته، اما به نظر من بدون دموکراسی امنیت وجود نخواهد داشت.
به عنوان یکی از اعضای پارلمان اروپایی، فکر میکنید که ایران در برهم خوردن امنیت منطقه نقش ایفا کرده؟
as it is now, of course, this is a very negative role.
وضعیت فعلی نشون میده که بله این نقش رو داره. ایران نقشی بسیار منفی داره. اما از اون سو هم فکر میکنم که در داخل ایران نیروهای مخالف قدرتمندی وجود دارند که بسیار تحصیل کردند، خود رو به شدت به دموکراسی متعهد میدونند و واقعا میخوان تغییر ایجاد کرده و کشوری با ثبات‌تر ایجاد کنند. انسان‌های شجاعی در داخل ایران که واقعا برای تحقق تغییر امیدوارند. ما باید برای این افراد و آزادیشون بیستیم و اطمینان حاصل کنیم که کشور آزادتر و دموکرات‌تری خواهند ساخت.
خانم گوتلان، در حین گفتگوی ما خبری منتشر شد مبنی بر اینکه وزیر خارجه ایران در استکهلم در جواب خبرنگاری گفته است که ایران تمام تلاشش رو میکنه تا حکم اعدام احمد رضا جلالی به تأخیر بیفته. آقای جلالی پزشک و پژوهشگر با اتهام جاسوسی و حکم اعدام در ایران مواجه است. غالبا در این سفرها مقام‌های ایرانی از این مسائل صحبت نمی‌کنند و اونها رو مسائل داخلی ایران می‌دونند. نظر به صحبت‌هامون در مورد نقض حقوق بشر در ایران درباره اظهار نظر آقای ظریف چه فکری میکنید؟
I will not think anything until I see him free.
من تا زمانی که آقای جلالی رو آزاد نبینم هیچ فکری نمی‌کنم، چرا که ما در رابطه با این پرونده حکم اعدام و وضعیت سلامت آقای جلالی در سوئد و پارلمان اروپا بسیار فعال هستیم. خانواده جلالی تحت فشارهای بسیاری هستند و خود او در وضعیت نامناسب جسمانی است. این وضعیت پذیرفتنی نیست. ما خواهان آزادی او هستیم و سلامتیش برای ما بسیار مهم است. خوب است که ایران راجع به این پرونده حرف میزند، اما من تا زمانی که آزاد نشود اظهار نظری در این رابطه نمی کنم. Until we get proof that they are acting
to improve the situation here. یته گوتلان نماینده سوئد در پارلمان اروپایی به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ میداد و همچنان همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا در شرایطی که داریم به ساعت 19:22 دقیقه بعد از ظهر نزدیک میشیم و حالا در این بخش نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
خدا رو شکر که ما یک رهبر با بصیرت داریم که هر کی رو انتخاب میکنه بعد یه مدت دزد و فاسد از آب در میاد. معلوم نیست که این همه شناخت و آگاهی رو از کجا ایشون به دست آورده. وای به حال مملکتی که به قول خود آقای خامنه ای همچین منی رو به عنوان رهبر انتخاب کنه.
آقای خامنه ای، این که کشتی های نفتی شما توی دریاها واسه خودشون حرکت میکنن، مثل این وانتی های میوه تربار که تو کوچه ها حرکت میکنن به دنبال مشتری، آیا این اقتدار یک حکومت یا حقارت یک حکومت؟
آقای شمخانی جدیداً فرمودند ما تمایل برای از بین بردن اسرائیل از طریق نظامی نداریم. پس نکنه با قدرت اقتصادی یا دیپلماسیتون تو منطقه قرار این کارو بکنید، یا شاید این همون نرمش قهرمانانه است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دبیرکل کنفدراسیون فوتبال آسیا خواستار حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‌ها برای تماشای مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال شد. همزمان معاون وزیر ورزش ایران میگوید شرایط برای حضور زنان در استادیوم‌ها و تماشای بازی‌های ملی فوتبال فراهم شده و احتمالاً اولین بازی تیم ملی با حضور تماشاگران زن برگزار خواهد شد. در گفتگو با مهدی رستم‌پور کارشناس ورزش ساکن دانمارک از او در مورد نتیجه فشارهای فیفا بر ایران پرسیدم.
اون چه که مشخصه الان لیگ برتر قراره که فردا آغاز بشه و میدونیم که 3 هفته به تأخیر افتاد با توجه به کدهای جدید انضباطی فیفا و مسئولین هم مدام در مسابقه‌هایی که گاهی زد و نویز بود درباره حضور زنان در ورزشگاه اظهار نظر کردن. الان آقای داورزنی هم گفته که احتمالاً در اولین بازی ملی زنان حضور خواهند داشت که فیفا به هیچ وجه بحث شاید و احتمال رو نمیپذیره. اصلا قانون باید زنان در اولین بازی ملی بی قید و شرط حضور داشته باشن و آزادانه بلیت بخرن، نه به صورت گزینشی. و نکته ای که آقای داورزنی داره الان اینجا مطرح میکنه در واقع یک نسبتی داره با بازداشت های هفته گذشته که تعدادی از دختران استادیوم رو به زندان قرچک بردن. در واقع به نظر میرسه اگر اینها رو کنار هم بگذاریم با اظهارات سردار رحیمی رئیس پلیس تهران که ما قاطعانه این فرض با کسانی که نظم رو به هم میزنن در فوتبال برخورد میکنیم و فرماندهی رقابت‌های فوتبال با پلیس در ورزشگاه و بیرون از ورزشگاه به نظر میرسه که نوعی زهر چشم گرفتن باشه از سماجت دختران هوادار فوتبال که جلوی ورزشگاه نیایید و تجمع نکنید و اگر نه سرکارتون با زندان قلچک ورامینه و این چالش بزرگیه که پیش روی فدراسیون فوتبال ایران وجود داره برای فرار از تعلیق و محرومیت.
اما مهدی این بار فشارها چقدر جدیه؟ آیا کنفدراسیون فوتبال آسیا فقط خواستار حضور زنان در مسابقات ملیه یا مسابقات فردا هم میتونه تعیین کننده باشه برای سرنوشت فوتبال ایران؟
جالب، بازی افتتاحیه لیگ برتر بین پرسپولیس مدافع عنوان قهرمانی با پارس جم در ورزشگاه آزادی قرار برگزار بشه، گفته شده فقط 26,000 بلیت به فروش خواهد رسید و بیش از اون تماشاچی راه نمیدیم. یعنی هر تصمیمی در رابطه با رقابت‌های لیگ به نظر میرسه که ارتباطی با موضوع ورود زنان داره. نگرانی مسئولین فدراسیون فوتبال اینه که برای همین بازی پرسپولیس وقتی دخترها تجمع کنن جلوی ورزشگاه، خب راهش هم یاد گرفتن، فیلم میگیرن و خودشون ارتباط دارن با مقامات فیفا، با خانم سامورا دبیر کل فیفا و این فیلم ها رو میفرستن، چون آقای اینفانتینو هم تاکید کرده که نباید این اتفاق بیفته و ابراز تاسف کرده رئیس فیفا از این که دختران در مقابل ورزشگاه وقتی تجمع میکنن بازداشت میشن. این بازداشت اگر اتفاق بیفته میتونه حتی پیش از بازی ایران و کامبوج در ورزشگاه آزادی با واکنش تند فیفا مواجه بشه و این چیزیه که فدراسیون فوتبال نمیدونه چگونه باهاش روبرو بشه. کاری نداشت، حالا 26,000 تومن بلیت میفروشن، میتونستم بگم ما 3,000 تاشون به زنان میفروشیم، ولی چنین اراده‌ای وجود نداره، کما اینکه در نظرات و دیدگاه‌های مراجع مذهبی هم که این روزها در خبرگزاری منتشر میشه می‌بینیم اونا همچنان مخالف ورود زنان به ورزشگاه هستن.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
تلگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که سفر رسمی خود به دانمارک را لغو کرده است. قرار بود رئیس جمهور آمریکا در سفر اروپایی خود روزهای 11 و 12 شهریور به دعوت ملکه دانمارک از آن کشور بازدید کند، ولی پیشنهاد او برای خرید جزیره گرینلند و واکنش تند رهبران گرینلند و دانمارک سبب شد این سفر از برنامه‌های تور اروپایی ترامپ حذف شود. بیشتر بشنویم از جمشید سند.
کاخ سلطنتی دانمارک روز چهارشنبه در واکنش به لغو سفر دونالد ترامپ به آن کشور این تصمیم رئیس جمهور آمریکا را تعجب برانگیز خواند. قرار بود آقای ترامپ در سفر اروپای خود به دعوت ملکه دانمارک به آن کشور نیز سفر کند، اما یک پیام توییتری ترامپ در روز یکشنبه و واکنش تند مقامات ارشد دانمارک به لغو این سفر رسمی منجر شد. دونالد ترامپ یک شنبه گذشته در پیامی توییتری اظهار تمایل کرده بود جزیره گرینلند را از دانمارک بخرد و دلیل آن را هم اهداف استراتژیک عنوان کرده بود. این پیام رئیس جمهور آمریکا موجی از انتقادها در داخل و خارج از دانمارک را دامن زد و سرانجام وی روز سه‌شنبه اعلام کرد که سفر به این کشور را لغو کرده است. آقای ترامپ در پیام خود دانمارک را کشوری بسیار ویژه با مردمانی عالی توصیف کرده و گفته است با در نظر گرفتن واکنش نخست وزیر دانمارک به پیشنهاد او سفرش را به زمان دیگری موکول می کند. ساعتی بعد از این پیام سخنگوی کاخ سفید واشنگتن هم لغو سفر را تایید کرد، ولی گفت ترامپ طبق قرار قبلی سفر لهستان خود را انجام خواهد داد. خانم مت فردریکسن نخست وزیر دانمارک پیشنهاد خرید گرینلند از طرف آمریکا را بحثی مضحک و نامعقول خوانده و گفته بود گرینلند به هیچ کس فروخته نخواهد شد. نخست وزیر گرینلند و دیگر مقامات دانمارک هم واکنش‌های تندی به این درخواست ترامپ نشان داده‌اند. گرینلند جزیره بزرگ در شمال اقیانوس اطلس و اقیانوس منجمد شمالی است با حدود 60,000 نفر جمعیت که در مناطق گرمتر آن زندگی می‌کنند. 80% این جزیره پوشیده از یخ است و بزرگترین جزیره غیر قاره‌ای جهان به شمار می‌رود. این جزیره که جزو خاک دانمارک است به صورت خودمختار اداره می‌شود و دولت خودگردان خود را دارد.
با پایان گزارش همکارم جمشید زند به پایان مجله شامگاهی امروز نزدیک میشیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم. همچنان همراه با رادیو فردا و مجله صحنه کاری از همکارم بابک غفوری آذر بمانید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. بررسی انتخاب نماینده امسال سینما ایران در جوایز اسکار موضوع اصلی این شماره است. دعوت میکنم با من بابک غفوری آذر همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته گذشته اعلام ناگهانی و بی‌سابقه نام فیلم مستند در جستجوی فریده به عنوان نماینده امسال سینمای ایران برای شرکت در بخش بهترین فیلم خارجی زبان جوایز اسکار 2020 باعث طرح مباحث مختلف درباره این انتخاب و دلایل آن شد. نام فیلم در جستجوی فریده تقریباً یک ماه زودتر از موعد هر ساله معرفی فیلم‌ها در حالی اعلام شد که در گمان زنی‌های اولیه نامی از آن به عنوان یکی از بخت‌های نمایندگی امسال سینما ایران در اسکار به چشم نمی‌خورد. عمده پیش‌بینی‌ها به احتمال انتخاب دو فیلم قصر شیرین ساخته رضا میرکریمی و متری 6.5 ساخته سعید روستایی مربوط می‌شد. در خبر رسمی منتشر شده درباره نحوه انتخاب فیلم نهایی هم به حضور این دو فیلم در میان گزینه‌های نهایی اشاره و گفته شد که هیئت انتخاب در نهایت از میان سه فیلم قصر شیرین، متری 6.5 و در جستجوی فریده به انتخاب فیلم مستند رأی داده است. این انتخاب اما سرآغاز بحث و جدل‌های فراوان شد. گروهی با اشاره به انتخاب فیلم متری 6.5 برای نمایش در بخش افق‌های دوره پیشروی جشنواره فیلم ونیز می‌گفتند هیئت انتخاب باید تا برگزاری این جشنواره صبر می‌کرد تا شاید موفقیت احتمالی این فیلم شانسش را برای موفقیت در اسکار هم افزایش می‌داد. متری 6.5 با داستانی درباره تلاش‌های یک مأمور پلیس مبارزه با مواد مخدر برای محکومیت یک قاچاقچی عمده از فیلم‌های تحسین شده دوره اخیر جشنواره فیلم فجر از سوی منتقدان.
برابر هزارم میگم کسی پیرن تنش نباشه.
الان داری منو می‌خری؟
سوی دیگر بحث‌ها طرفداران فیلم قصر شیرین بودند. فیلمی از یک کارگردان مورد تایید حاکمیت که داستانش را بر بستری آرام درباره بازگشت مردی به خانواده‌اش پس از چند سال دوری روایت می‌کند.
الان اونی که باید اعتماد کنه شمایی.
من بررسی از شما رو ببینم.
نه آقا، حرف زدیم، مال شماست.
از وقتی شیرین بستری شده این ماشین هم 3 هفته سفت داده. این
چایی من نگفتم بهت نمیتونم ببرم شما.
اگه نمیخواستی چرا همون 3 سال پیش شیرین رو طلاق نداد؟
کجا بخوای فرار کنی؟
طرفداران فیلم قصر شیرین به موفقیت آن در جشنواره شانگهای در چین اشاره می‌کنند. البته این جشنواره در مقایسه با جشنواره‌های چون کن، ونیز و برلین اعتباری کمتر دارد. در مقابل انتقادهای مطرح شده، مدیران بنیاد فارابی که همچنان متولی معرفی فیلم از سوی ایران به اسکار است، میگویند اعضای هیئت انتخاب از سوی خانه سینما معرفی شده بودند و این نهاد جز داشتن یک عضو دخالتی در معرفی فیلم نداشته است. آنها همچنین دلیل زودتر اعلام شدن فیلم در مقایسه با سالهای گذشته را فشار آکادمی اسکار برای معرفی اعضای هیئت انتخاب اعلام می کنند. با این همه در وبسایت آکادمی اسکار همچنان همان مهلت همیشگی اواخر شهریور ماه به عنوان زمان لازم برای معرفی فیلم های هر کشور دیده می شود. ضمن آنکه هنوز بسیاری از کشورهای دنیا نماینده امسالشان را اعلام نکردند. اما مستند در جستجوی فریده که به عنوان نماینده امسال سینما ایران معرفی شده است، ساخته دو فیلمساز جوان آزاده موسوی و کوروش عطایی است. آنها پیشتر سابقه ساخت مستندهای دیگری از جمله مستند موفق از ایران یک جدایی را داشتند. فیلمی که درباره موفقیت فیلم جدایی نادر از سیمین در جوایز اسکار ساخته شده است. فیلم تازه آنها روایت تلاش زنی 40 ساله به نام فریده است که در زمان نوزادی در حرم امام هشتم شیعیان رها شده و زوجی هلندی سرپرستی او را بر عهده گرفتند و حالا به دنبال یافتن پدر و مادر واقعیش از آمستردام به مشهد می رود. این مستند از آثار تحسین شده 1 سال اخیر این حوزه بوده است. جدا از استدلال‌های طرف‌های مختلف درباره لزوم معرفی هر کدام از فیلم‌های مطرح شده، اعلام فیلمی مستند به عنوان نماینده یک کشور در بخش بهترین فیلم خارجی زبان اتفاق غیر مرسوم و کم سابقه‌ای محسوب می‌شود. هومن داوودی، نویسنده و منتقد سینمایی مقیم کانادا هم در این باره چنین می‌گوید.
مستندها توی اسکار یه بخش مخصوص به خودشون دارن و مستندهای خارجی هم اونجا بودن، من به یاد دارم که نامزد شدن. ولی توی بخش بهترین فیلم خارجی زبان خیلی غیر معمول و غیر عادی هستش این مورد. تا جایی که سابقه تاریخی مراسم اسکار بهمون میگه خیلی غیر عادیه.
معرفی فیلمی مستند از سوی ایران با اسکار در مقطعی انجام می شود که توجه به فیلم های مستند نه تنها در جوایز اسکار بلکه در دیگر رویدادهای سینمایی بین المللی هم افزایش یافته است. این افزایش توجهات آیا می تواند زمینه ساز موفقیتی برای فیلم در جستجوی فریده شود؟ هومن داوودی چنین پاسخ می دهد.
راستش با توجه به موج تازه‌ای که در سینمای جهان پیش اومده و مستندها کلن شکل ساختارمند و شکل دراماتیک پیدا کردن و حتی بعضیشون به شکل سه‌پرده‌ای حتی اون قوانین درام هم حتی رعایت میکنن، امکانش هست که یک فیلمی از لحاظ دراماتیک اونقدر قوی باشه و حتی وجه‌های داستانی قدرتمندی توش باشه که بتونه رقابت کنه با فیلم‌های درام، به خاطر اینکه فیلم‌های درام معمولاً تماشاگرهای بیشتری رو و اکشار مختلف تماشاگرها رو میتونن جذب بکنن، به خاطر اون ساختار قصه و روایت در حال میتونن با تماشاگرهای بیشتری ارتباط برقرار کنن و تماشاگرهای بیشتری در واقع میتونن با اون فیلم‌ها ارتباط برقرار کنن، به خصوص در شاخه بهترین فیلم خارجی زبان که باید یه طوری باشه که بتونه با بیننده ها و مخاطبان سراسر دنیا به شکل مستقیم ارتباط برقرار کنه. ولی این امکانش هست. حالا درسته که این اتفاق نیفتاده تا به حال و هیچ مستندی نیومده برنده بهترین فیلم خارجی زبان بشه در اسکار، احتمالش خیلی ضعیفه، ولی به هر حال این احتمال هست. ولی شاید چیزی که بتونه خیلی احتمال قوی بکنه جایزه های مختلفی است که اون فیلم میتونه قبل از مراسم اسکار برده باشه.
فرشته طاهرپور تهیه کننده، فاطمه معتمداریا بازیگر، ابوالحسن داوودی کارگردان، تورج منصوری فیلمبردار، رسول صدرعاملی کارگردان، امیر اثباتی طراح صحنه، مرتضی رزاق کریمی تهیه کننده، مهرزاد دانش منتقد و رائد فریدزاده معاون بین الملل بنیاد سینمای فارابی اعضای هیئت انتخاب فیلم ایرانی برای اسکار را تشکیل می‌دادند. خبرهای غیررسمی که از مذاکرات این جمع پس از اعلام فیلم نهایی منتشر شد، نشان از اختلاف نظر شدید آنها بر سر انتخاب میان دو فیلم متری 6.5 و قصر شیرین داشت و گفته می شود به دلیل همین اختلاف نظرهای شدید، سرانجام رأی نهایی به انتخاب فیلم مستند در جستجوی فریده داده شده است.
سینمای جهان.
اکران سینماهای جهان به تدریج آماده ورود به فصل نمایش فیلم‌های مدعی جوایز سینمایی آخر سال است و در این میان فیلم روزی روزگاری در هالیوود، تازه‌ترین ساخته کوئنتین تارانتینو کارگردان تقدیر شده، پس از شروعی امیدوارانه با کاهش نسبی تماشاگرانش روبرو شده است. این فیلم که پیش‌بینی می‌شد با حضور بازیگران شناخته شده چون براد پیت، لئوناردو دیکاپریو و مارگو رابی احتمال موفقیت بیشتری در مقایسه با ساخته‌های قبلی سازندش چون جانگوی رها شده و حرامزاده‌های لعنتی داشته باشد، پس از 4 هفته نمایش مجموع فروشش را در دنیا به رقمی در حدود 180 میلیون دلار رسانده است، رقمی که چندان چشمگیر محسوب نمی شود. هفته گذشته جشنواره لوکارنو، یکی از مهمترین جشنواره‌های سینمایی سال، برگزیدگانش را معرفی کرد و یوزپلنگ طلایی جایزه بهترین فیلم این جشنواره به پدرو کوستا، فیلمساز پرتغالی، با فیلم جدیدش ویتالینا والا رسید. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده، شب و روز خوش.